ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19 و 30 دقیقه 7 و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با سلام به تک تک شما شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی را آغاز کردیم در این روز دوشنبه 11 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 31 روز از ماه ژانویه سال 2011 میلادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. اجازه بدید پیش از هر چیز مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم حسین قویمی که مسئولیت شکار خبرها را بر عهده دارد. حسین شب خوش. فکر میکنم که هنوز خبرهای مصر در صدر اخبار بین المللی قرار داره، درسته؟
بله درسته، همونطوره که جان گفتی همین چند لحظه پیش یک خبر هم شکار کردم که اون این بود که ارتش مصر با صدور بیانیه اعلام کرده که از نیروهای خودش علیه مردم معترضان استفاده نخواهد کرد.
استفاده نخواهد کرد.
و خبر دیگر این که دولت اسرائیل هم با انتقال صدها در واقع سرباز مصری به صحرای سینا موافقت کرد. میدونید که صحرای سینا منطقه‌ای که
اونجا خاطرات جنگ و اینا هم زیاد بوده.
دقیقاً اسرائیلی‌ها صحرای سینا رو گرفتن و بعد برگردوندن به مصر، فقط مشروط به این که اون منطقه غیر نظامی باقی بمونه.
بله، بعد مشروع خبرها رو که میشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، همونطور که عرض کردم ارتش مصر دقایقی پیش با صدور بیانیه اعلام داشت که از نیروهای خود علیه مردم و معترضان استفاده نخواهد کرد. بیانیه ارتش توسط خبرگزاری دولتی منای مصر منتشر شده که موجب آسایش خیال بسیاری از تظاهرکنندگان خواهد شد که قرار است فردا در میدان معروف التحریر قاهره دست به تظاهرات بزنند. معترضان میگویند تا زمانی که حسنی مبارک رئیس جمهوری است به تظاهرات خود ادامه میدهند. در خبر دیگر، دولت اسرائیل روز دوشنبه با انتقال صدها سرباز مصری به صحرای سینا موافقت کرد. بر پایه گزارش‌ها 800 نیروی مصری در نزدیکی دریای سرخ و شهر ساحلی شرم‌الشیخ در واقع مستقر خواهند شد. در سال 1979 میلادی در پیمان صلحی که بین اسرائیل و مصر منعقد شد، دولت مصر اجازه استقرار نیروهای نظامی در صحرای سینا را نداشت. همزمان با تظاهرات کم سابقه معترضان مصری علیه حکومت حسنی مبارک، علت استقرار 800 سرباز مصری در نزدیکی شرم الشیخ که در 200 کیلومتری اسرائیل قرار دارد روشن نیست. صحرای سینا که در جنگ 6 روزه به دست نیروهای اسرائیلی افتاده بود، در سال 1979 به مصر بازگردانده شد، اما قرار شد که این منطقه غیر نظامی باقی بماند. در ایران اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد پرونده دو شهروند آلمانی در حال رسیدگی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای افسود آنها این دو جوان به عنوان جهانگرد وارد ایران شدند در حالی که خبرنگار بودند و به همین علت هم بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی تاکید کرد هنوز کیفرخواستی برای این دو آلمانی صادر نشده است. روز یکشنبه دولت آلمان از جمهوری اسلامی خواست فوراً دو خبرنگار آلمانی را آزاد کند. جان
مشکرم. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از حسین قویمی و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مردم مصر هفتمین روز اعتراض به استبداد را پشت سر گذاشتند. آخرین تحولات رویدادهای مصر در گفتگوی زنده با همکارم آرش حسنیا. کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا شهروندان خود را از مصر خارج میکنه. گزارشی از واشنگتن از همکارم نادر صدیقی. تازه ترین احکام سنگینی که علیه فعالان دانشجویی و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. گزارشی از مانیا منصور. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این که در ادامه این مجله تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، رویدادهای مصر همچنان در صدر خبرهای بین‌المللی رسانه‌های گروهی جهان قرار دارد. همکارم آرش حسنیا که خبرهای مصر رو دنبال میکنه همکنون در استودیوی خبر رادیو فرداست. آرش متشکرم، میخواستم از تو خواهش کنم که تازه ترین خبرهایی رو که درباره رویدادهای مصر منتشر شده به آگاهی شنوندگان گرامی، کسانی که به رادیو فردا گوش میکنن، به آگاهیشون برسونی. با سپاس از تو.
خواهش میکنم. درود بر تو جان عزیز و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. آخرین خبر که من بیرون از استودیو بودم شنیدم از آقای قویمی این بودش که ارتش اعلام کرده که متوسل به زور نمیشه. این در حالیه که همچنان در تلویزیون مصر زیرنویس‌هایی مدام نوشته میشه و به اطلاع مردم میرسه که حتما برخورد خواهد شد با کسانی که این قوانین و مقررات منع آمده شد رو شکستن و در خیابون‌ها هستن و معترض هستن. اما اونجور که شبکه الجزیره خبر میده، میگه که 250 هزار نفر الان در میدان تحریر قاهره جمع شدن و همچنان جمعیت داره به این
به سمت میدان در حرکت هستن.
اما از سوی دیگه خبر میرسه که موانعی رو در خیابون‌ها ایجاد کردن، مثل این بلوک‌های بتونی که در واقع حرکت مردم به سمت این میدون سخت‌تر بشه. جالب اینجاست که حرکت قطارها هم متوقف شده در مصر، برای اینکه شاید پیشبینی می‌کردن که مردم از شهرستان‌های دیگه و از شهرهای دیگه مصر تلاش دارن می‌کنن که خودشون رو به قاهره برسونن برای تظاهرات فردا، که معترضان گفتن که این تظاهرات میلیونی خواهد بود و اسمی که برای اون انتخاب کردن، می‌دونید، با یوم الخشم شروع شدش این اعتراض‌ها. اسمی که برای تظاهرات میلیونی اونطور که خودشون ادعا کردن که میلیونی خواهد شد انتخاب شده، یوم القیامه هستش، یعنی روز قیامت فردا نام گرفته از طرف معترضان مصری.
درجه بالاتر رفت.
دقیقاً.
آرش، می‌خواستم یک مقایسه‌ای رو من اینجا انجام بدم. خاطرت هست که در رویدادهای تونس هم زین العابدین بن علی از ارتش خواست که مردم رو سرکوب کنه، ولی ارتش این کار رو نکرد. در اینجا می‌بینیم مثل این که در مصر هم داره یک اتفاق مشابهی انجام می‌گیره، به رغم اینکه تو گفتی در تلویزیون‌های مصر مردم رو تهدید می‌کنن که به حکومت نظامی باید احترام بگذارید، مقررات منع آمد و شد رو رعایت بکنید، ولی ارتش اعلام می‌کنه که ما مردم رو سرکوب نخواهیم کرد. درسته؟
بله درسته. اتفاقا تا پیش از این که ارتش اصلا وارد بحث بشه، گفته بودند که یعنی پیشبینی میکردند کارشناسان که ارتش مصر شاید رفتاری متفاوت با پلیس داشته باشه، برای اینکه میگفتند که ارتش یک وجهه ملی داره و مردم با توجه به اون خاطرات جنگ 6 روزه‌ای که مصر با اسرائیل داشت، خاطره خوبی از ارتش به یاد دارن و تا اینجای کار معلوم شده که ظاهرا خاطرات زیاد هم خاطرات در واقع اشتباهی نبوده. و ارتش، جالبه که امروز توی خبرها اومده بودش، در واقع وبلاگ نویسان مصری که توی فیسبوک هم فعال شدن، اونها اشاره کرده بودند که حتی معترضان، یعنی اون گروه هایی که به عنوان انتظامات این تظاهرات انتخاب شدن، با ارتش مصر همکاری میکنن برای اینکه هر کسی که میخواد وارد میدون بشه رو کارت شناسایی باید نشون بده که از نیروهای پلیس نباشه و خودش رو به عنوان معترض جا نزده باشه.
یعنی مردم و ارتش با هم همکاری میکنن. بله. برای اینکه این تظاهرات نظم داشته بله. باشه. آرش، می‌خواستم بپرسم بازتاب این رویدادهای مصر در رسانه‌های داخلی ایران
چگونه است و چجوری استقبال شده از این وقایع؟ استقبال شده یا نشده اصلا؟
خیلی جالبه، همونطور که اگر خاطرتون باشه وقایع تونس که اتفاق افتاده بودش دقیقاً مثل خط‌کشی‌های سیاسی تو ایران که حالا ما گروهی رو حامی دولت و حکومت معرفی می‌کنیم و گروه دیگر رو منتقد دولت و حکومت، همون اتفاق در جریانات تونس هم اتفاق افتاد. یعنی بخشی که حامی دولت بودند خیلی با احتیاط شروع کردن، اول نام فتنه گذاشتن به نارومی‌های و اعتراضات مردمی تونس، بعد که پیروز شد اومدن استقبال کردن، در مقابل اون گروهی که مخالف بودن اون رو شبیه سازی می‌کردن با جنبش اعتراضی مردم. همین اتفاق راجع به جنبش اعتراضی و این اعتراضات مردمی در مصر هم اتفاق افتاده، به طوری که کاملا این خط‌کشی سیاسی حامی دولت و حکومت و منتقد دولت و حکومت رعایت شده. به طور مثال امروز یک نشستی در ایران برگزار شده تحت عنوان نشست پایان سکوت، از سقوط دیکتاتورها تا ظهور امت واحده، که اونجا خب حامیان دولت و حکومت حضور داشتن. آقای زارعی که کارشناس مسائل خاورمیانه هستش در این نشست شرکت کرده و گفته اگر قرار بود رژیم صهیونیستی، اشارهشون به کشور اسرائیل هستش، بله، گفتن که اگر قرار بود 10 سال عمر بکنه با این سقوط حکومت حسنی مبارک در مصر عمر این رژیم به 1 سال کاهش پیدا کرده. سرتیپ پاسدار نقدی،
نگاه ایشون این هست که اصلا در اونجام یک انقلاب اسلامی راه خواهد افتاد. و تو گفته بود آقای خاتمی، نه خاتمی رئیس جمهور، محمد خاتمی که نماز جمعه رو گفته بود که پس لرزه های انقلاب اسلامی. البته در برنامه صدای شما، صدای فردا که فردا پخش میشه، شنوندگان همین مسائل رو مورد بحث قرار خواهند داد که این ارتباطی هست یا نیست. ولی مسئله مهم این هست که در مصر تا کنون اخوان المسلمین پا رو اونجور جلو نگذاشته و صحبت از اسلام تند و افراطی نمی کنه و قراره مثل این که آقای البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نمایندگی از سوی اپوزیسیون حتی وارد مذاکره بشه با مقامات دولت. درسته؟
بله، اتفاقا سایت رجا نیوز که سایت نزدیک به دولت هستش به همین امر تاخته و گفته که آقای البرادعی در واقع تلاش دولت‌های غربی و در رأس اونها تلاش آمریکا هست برای رهبرسازی برای اعتراضات اسلامی مردم در مصر. این تعبیری هستش که سایت رجا نیوز که سایت نزدیک به دولت هستش نسبت به همین نمایندگی آقای البرادعی از اخوان المسلمین و معترضین برای گفتگو ازش یاد کرده.
آرش، با کمبود زمان خواهش کنم کوتاه تا بخشای بعدی باز هم میام در استودیو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد در مورد مصر.
می‌خواستم اینو بهش اشاره بکنم که سرتیپ پاسدار نقدی، محمد رضا نقدی که رئیس سازمان بسیج مستضعفین هستش، گفته که آزادی قدس، یعنی ایشون به تعبیر ایشون این اعتراضات مردمی در مصر منجر به آزادی قدس خواهد شد. گفتن که آزادی قدس مثل ورود امام خمینی به ایران غافل گیر کننده است برای کشورهای غربی و اسرائیلیا، و گفته که از الان باید اسرائیلیا چمدون‌هاشون رو ببندن و آماده باشن برای اینکه ترک بکنن اونجا رو.
برای در بخش بعدی خبری حتما راجع به مسائل صحبت.
حتما خیلی خبر جالبی هم هستش از اینکه بخش از هنرمندان مصری هم پیوستند.
حتما صحبت خوب. سپاسگزارم. آرش حسنیا زنده در استودیوی خبر رادیو فردا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب به واشنگتن میریم، به ایالات متحده آمریکا، و نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن گزارشی داره از خروج شهروندان آمریکایی و دیگر کشورها از قاهره و مطالب بیشتری رو هم به آگاهی شما میرسونه. اجازه بدید به نادر صدیقی گوش کنیم.
نخستین گروه از شهروندان آمریکایی روز دوشنبه از قاهره وارد قبرس شدند و آمریکاییان دیگری که داوطلب خروج از مصر باشند از خدماتی که سفارت آمریکا در قاهره ارائه می‌دهد برخوردار خواهند شد. ولی گزارش‌هایی که از سوی دو سازمان معتبر خبری در آمریکا، وال استریت جورنال و بلومبرگ، انتشار یافته، حاکی است که بیم و هراس از رویدادهای مصر فروکش کرده و واکنش بازار سهام با اطمینان به محدود بودن حوادث مصر آرامش خود را باز یافته است. وال استریت جورنال می نویسد که بامداد روز دوشنبه بازار کنترل خود را به دست آورد و از هراس روز جمعه که موجب وحشت سرمایه گذاران شده بود بیرون آمد. داو جونز 21 واحد افزایش یافت و نزدک هم 7 واحد بالا رفت. بلومبرگ از قول گلدمن، یکی از بزرگترین سازمان‌های مالی جهان، نوشت که با کاهش خطر گسترش ناآرامی‌های مصر، قیمت نفت هم احتمالاً رو به نزول خواهد رفت. خبر دیگری که بلومبرگ بازتاب داده، رفت و آمد عادی کشتی‌ها در کانال سوئز است. با این حال، گزارش‌های مربوط به ادامه تظاهرات در قاهره همچنان در صدر اخبار رسانه‌های آمریکایی قرار دارد و آینده مصر پرسش مهمی است که پاسخی برای آن یافت نمی‌شود. فواز گرگز، مدیر مرکز خاورمیانه در LSE، سازمان معتبر آموزشی در لندن، می‌گوید آنچه حسنی مبارک می‌کوشد انجام دهد، معرفی کابینه جدید است که چهره‌های آن بیشتر مورد اقبال مردم مصر هستند. آقای مبارک با این اقدام پیام چندگانه‌ای هم به شنوندگان مصری و غیر مصری خود می‌فرستد، ولی واقعیت این است که قدرت همچنان در اختیار او قرار دارد. این کارشناس امور خاورمیانه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که در مصر ارتش در قدرت کامل است و این ارتش است که در واقع فرمان میراند و خود مبارک هم عضوی از نهاد نظامی مصر است. به اضافه میکند که ارتش با قرار دادن 2 تن از اعضایش در پست‌های معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری، کلید حل بحران را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، خبرگزاری‌ها از تل‌آویو گزارش می‌دهند که نخست وزیر اسرائیل از آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته است تا انتقاد از رئیس جمهور مصر را محدود کنند. این گزارش‌ها می‌گویند بنیامین نتانیاهو که سیاست عدم اظهار نظر در مورد رویدادهای مصر را پیش کرده، عمیقاً نگران آینده قرارداد صلح بین دو کشور است. ولی اکنون نه تنها قرارداد صلح با اسرائیل، بلکه آینده سیاسی مصر به طور کلی موجب نگرانی محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا شده است.
و در اینجا همکارم سام هدا نگاهی دارد به روزنامه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس. میشنوید.
تحولات روزهای اخیر در مصر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عرب زبان منطقه داشته. در روز دوشنبه، عناوین خبری که بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های دبی دیده می‌شود، به این شرحند: روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی، تظاهرکنندگان مصری دعوت به اعتصاب عمومی کردند. روزنامه الخلیج چاپ شارجه، اوباما خواستار انتقال حکومت مصر شد. روزنامه گلف نیوز چاپ دبی، آمریکا خواستار انتقال آرام قدرت در مصر. و بالاخره روزنامه الشرق الاوسط که منعکس کننده نظرات عربستان سعودی در منطقه است، این عنوان خبری را انتخاب کرد: ادامه به هم ریختگی و انتظار در مصر. روزنامه الشرق الاوسط در سرمقاله خود به قلم طارق الحمید از رسانه‌های عرب انتقاد می‌کند که در برخورد با حسنی مبارک چنان وانمود کردند که انگار او صدام حسین یا زین العابدین بن علی دیگری است. الحمید می‌گوید مشکل نه در مبارک یا هر رئیس جمهور دیگر است، بلکه مشکل را باید در نظام جمهوری در جهان عرب دید. نویسنده معتقد است حکومت‌های جمهوری در کشورهای عرب شبیه حکومت‌های پادشاهی هستند، در حالی که پادشاهی هم نیستند و همین باعث ایجاد مشکل در این نظام‌ها شده است. پادشاهان عرب از کار برکنار شدند، اما رئیس جمهورهای عربی اغلب مادام العمر هستند. الحمید می‌گوید که این بحران فقط مربوط به مصر نمی‌شود، بلکه تمامی جهان عرب با آن مبتلاست و رسانه‌های عرب این موضوع را نادیده می‌گیرند. در پی اعلام بسته شدن دفتر شبکه خبری الجزیره در مصر، یک شنبه شب برنامه‌های این شبکه خبری در ماهواره‌های نایلسات، عربسات و هاتبرد هم قطع شدند. شبکه الجزیره که یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های خبری عرب زبان است، بلافاصله فرکانس‌های جدید خود را در وبسایتش اعلام کرد. اما همین امر به خوبی نشان دهنده حساسیت تحولات مصر در جهان عرب است. الجزیره به طور گسترده ای اخبار ناآرامی‌های مصر را به اطلاع مردم عرب زبان جهان می‌رساند، با آنچه که این شبکه را از دیگر شبکه‌های خبری عربی متمایز می‌سازد، به گفته بسیاری از تماشاگران عرب، تفاسیر خبری است که این شبکه پخش می‌کند و دست به روی موضوع‌های حساس می‌گذارد. در یکی از همین تفاسیر خبری است که نویسنده شبکه الجزیره در بیان سناریوی غضب در مصر، حسنی مبارک را مشابه صدام حسین می‌داند که زمان او به سر آمده است. و کنار از شبکه‌های خبری عرب زبان، جای دیگری که میتوان حساسیت جهان عرب نسبت به حوادث مصر را اندازه‌گیری کرد، بازارهای بورس منطقه است. در روز دوشنبه، تمامی بازارهای سهام در دبی، عربستان و عمان کاهش شاخص را ثبت کردند و این کاهش در عربستان به حدود 1% رسید. این در حالی است که قیمت نفت در این روز افزایشی معادل با 4% را نشان می‌دهد، ولی این افزایش باعث نشده که از نگرانی سرمایه‌گذاران منطقه کاسته شود و دست از فروش سهام خود بردارند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
نوید خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق بشر، به 12 سال حبس تعزیری محکوم شده. اجازه بدید به گزارش مانیا منصور گوش کنیم درباره احکام سنگینی که این روزها در جمهوری اسلامی صادر میشه.
به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، نوید خانجانی، فعال حقوق بشر و دانشجوی محروم از تحصیل، به 12 سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شده است. او در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی و به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شده و حکمش روز یکشنبه 11 بهمن ماه به وکیل او ابلاغ شده است. نوید خانجانی به اتهام نشر اکاذیب، تشویش از هان و تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار و انجام مصاحبه با رادیو تلویزیون‌های خارجی، عضویت در شورای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر و نیز تشکیل گروه محرومین از تحصیل، چنین حکم سنگینی را دریافت کرده. او که خود به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم شده، مؤسسه‌ای را به نام جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی به راه انداخته بود. در ماه‌های اخیر بسیاری از فعالین دانشجویی که بعد از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت و محاکمه شدند، حکمای بسیار سنگین حبس دریافت کردند، از جمله مجید توکلی، بهار هدایت، علی ملیحی، مهدی گورو، عبدالله مؤمنی و تعدادی دیگر. مصطفی خسروی، فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است چنین برخوردی با فعالین دانشجویی در تاریخ این جنبش بی سابقه است.
جنبش دانشجویی جنبشی که نزدیک 57 سال سابقه داره، نزدیک 57 سالی که در هر دو حاکمیت گذشته و فعلی جنبش دانشجویی مورد حمله بسیار زیادی واقع شده و تلفات بسیار زیادی در راه آزادی و دموکراسی داده، ولی در یک سال نیم گذشته فضا بسیار سنگین شده و هزینه‌ای که دانشجویان به خاطر اعمال بسیار بسیار انسانی و حقوق بشری و ابتدایی که انجام دادن پرداخت کردن، باعث شده که قسمت اعظمی از این جنبش دچار مشکلات عدیده‌ای بشه. ما همین که در سال گذشته جمع بسیار زیادی از دوستانمون در زندان هستن، صدها نفر از دانشگاه‌ها اخراج شدن و هزاران حکم کمیته انضباطی رو شما در نظر بگیرید، خب نشون میده عرصه بر فعالین جنبش دانشجویی تنگ شده.
اما افزایش فشار نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک سال و نیم اخیر تنها محدود به فعالین دانشجویی نبوده است. روزنامه‌نگاران، فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق بشر نیز از این امر مستثنا نبودند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، کاوه قاسمی کرمانشاهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، به 5 سال حبس تعزیری در دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه محکوم شده. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌ها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و کشته شدگان حوادث اخیر عنوان شده است. از سوی دیگر، هاله صحابی، فرزند عزت الله صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی که پیش از این به 2 سال حبس و جزای نقدی محکوم شده بود، برای اجرای حکم خود به زندان بازگشت. این در حالی است که به گزارش کلمه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری در روز دوشنبه از قطعی شدن احکام 15 نفر از زندانیان سیاسی سال گذشته و به اجرا گذاشته شدن این احکام خبر داده است. از سوی دیگر، ساجده کیانوش راد، دختر نماینده سابق اهواز در مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی با قید وثیقه آزاد شده. همچنین به گزارش کلمه، زهرا حاتمی، معلم با سابقه که به اتهام رابطه با خانواده کشته شدگان حوادث اخیر 2 ماه پیش بازداشت شده بود، با قید وثیقه آزاد شده است. آنطور که کلمه می نویسد، برای نازنین خسروانی، روزنامه نگار زندانی، نیز وثیقه 300 میلیون تومانی تعیین شده و گمان می رود که به زودی آزاد شود.
اینجا رادیو فرداست
و
اما شهر تایبات در استان خراسان رضوی ناآرام است. چرا؟ برای اینکه امام جمعی اهل سنت این شهر رو برکنار کردند. اجازه بدید به وحید پور استاد همکارم گوش کنیم، جزئیات بیشتری رو در اختیارمون قرار میده.
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از حکومت انتقاد کرده است که اهل سنت را شهروندان درجه دوم به حساب نیاورند و به اعتقادات مذهبی اهل سنت در مورد تعیین امام جمعه توجه کنند. او در مراسم نماز جمعه این هفته اهل سنت، نماز جمعه شیعیان با اهل سنت را دارای یک تفاوت اساسی می داند.
نماز جمعه برادران شیعه بیشتر سیاسی بودنش هم عبادی و سیاسیه، ولی بنده برداشتم اینه که سیاسی بودنش میچربه از عبادی بودنش و در میان اهل سنت بیشتر نماز جمعه عبادی هست.
مولانا عبدالحمید همچنین عدم توجه به شیوه انتخاب امام جمعه شیعه و سنی را یکی از دلایل اعتراضات در شهر تایبات دانسته است.
اکثر ائمه جمعه در میان اهل سنت کسانی هست که خودشان بانی همون مسجدن و اینجا بر میان ما و برادران شیعه یک تفاوتی هست که مسجد را اونجا خیرین می سازن و به هر حال عالمی را میارن که شما نماز میدید، ولیکن در میان اهل سنت اکثرا هم اینطوره که خود مردمان که به هر حال علما هم علما را عالم جلو میکنن و مردمان که حمایت میکنه از عالم که شما مسجد بسازید.
طی دو هفته گذشته شهر تایبات در شمال شرقی استان خراسان رضوی در ناآرامی به سر میبرد پس از آنکه مولانا سید محمد موحد فاضلی امام جمعه اهل سنت تایبات به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد و از او خواستند از امامت جمعه کنارگیری کند. پخش این خبر شهر تایبات را ناآرام کرد و خیلی زود فضای شهر امنیتی شد و پس از آن بود که تعدادی از معترضین بازداشت شدند. اما روزهای بعد انتخاب یک امام جمعه توسط حکومت شهر تایبات را ناآرام تر از قبل کرد. مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با گلایه از این رفتار حکومت میگوید امام جمعه اهل سنت باید مورد قبول مردم باشد و مردم به او اعتقاد و اعتماد داشته باشند تا حساسیتی به وجود نیاید.
در شارع دیگه هم من یادم نیست که مردم اعتراض کنن که چرا امام جمعه ما را عوض کردی. دولت سلامی دانه هر کسی را که میخواهد در فرمانداری بگذاره یا رستنداری بگذاره و یا امام جمعه بگذاره میگذارد. اما در میان بلادران اهل سنت این معمول نیست و امام جمعه از مردم محله و رشتداری و قرابت داره با مردم منطقه، ریشه داره در قلوب مردم و اکثران بانی مسجدن و عوض کردن امام جمعه در میان اهل سنت بسیار یک چیز بسیار مشکلی است و اعتقاد ما آن است که در تایبات اگر این ظرافت ها را رعایت می کردن مشکلات در تایبات پیش نمی آمد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین در خطبه های خود از برخی افراد که به گفته او کج سلیقه هستند خواست در امور خصوصی اهل سنت کارشکنی نکنند.
بعضی اوقاتی که بعضی هستند که متاسفانه کج سلیقه هستند، سلیقه ندارند. الله مثلا در یکی از شهرهای بزرگ ایران مثلا جمعی از اهل سنت نماز میخوانند توی خانه، اینا میآیند اونها را مزاحمت میکنند که شما چرا نماز میخوانید در این خانه، برید مثلا پشت سر امام جمعه برادران شیعه نماز بخونه. در حالی که مذهب آزاده، مذهب از اول خصوصیه، از اول شخصیه.
مولانا عبدالحمید برای چندمین بار در نمازهای جمعه خود با یادآوری موضوع وحدت مسلمین که جمهوری اسلامی بر آن تأکید می کند از شهروند درجه دوم دانستن و رعایت نکردن حقوق اهل سنت گلایه می کند.
حاکمیت و مسئولین نظام رعایت کنند حقوق ما را و بالاخره ما را جز شهروندان اول کشور بدانند. ما ایرانی هستیم و وارث این وطنیم، وطن مال ماست، وطن مال شیعه و سنیه. اگر ما بلاخره به نماز ما را کسانی نگذارند و مشکلات درست بکنند، این مسئله که ما اینا نمیتونیم قبول کنیم.
امام جمعه زاهدان در پایان از مسئولان می‌خواهد با تدبیر و درایت اقدام کنند تا این گونه نگرانی‌ها که مختص مردم تایباد نیست و نگرانی تمام اهل سنت است رفع شود.
با گزارش همکارم وحید پوراستاد به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، نزدیک شدیم. دوستان فراموش نکنید در مورد خبرهایی که در رابطه با رویدادهای مصر میشنید و سایر گزارش‌ها با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221124113. جان خاکسات هستم، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.